بسم الله الرحمن الرحيم. در باب نکاح عرض کردیم مقدماتی را خواهیم داشت تا وارد مباحث اصلی بشیم. در مقدمه عرض کردیم که بحث روابط دو جنس می تواند محل بحث قرار بگیرد در فقه و بر اساس یک نظم منطقی دو صف مرحله یا سه یا چهار مرحله را بهش اشاره کردیم. برای اینکه دنباله اون را بگیریم من از اول یک مرور سریعی خواهم داشت. گفتیم که ما قبل از این که به مباحث جنسیت و عناوین خاص برسیم یک فقه سلوک عام یا روابط عام اجتماعی داریم که الان داریم در اون سه‌شنبه ها اون را دنبال میکنیم، که اون داره میگه که رابطه انسانی مکلف را با انسانهای دیگر از حیث انسانیت و اسلام و امثال اینها در نظر میگیره، بدون هیچ قید دیگری از این قیود مخصصه و معینه. رابطه مکلف با دیگری نه از حیث زوجیت، ذکورت، انوثت، نه نمیدونم قیودی از این قبیل، ارباب، رعیت، شهروند، حاکم، اینا نه، از حیث اینکه انسان دیگره، مسلمان دیگریست بررسی میکند. این گفتیم ربطی به بحث ما نداره، یک بابیست که در حال تأسیسه و مباحثش در فقه روابط اجتماعی داره دنبال میشه. اما ذیل این عنوان عام و کلی انواع روابط خاص دیگر متصوره که در بحث ما ذیل اون اولین عنوانی که قرار میگیره و نیازمند به این است که در فقه ابعاد اون کاویده بشه، فقه روابط انسانها از حیث ذکورت و انوثت یا از حیث جنسیت، روابط با دیگران از حیث جنسیت. جنسیت اینجا معنی همون مذکریت و مؤنثیته. مستحضرید این کلمه جنسی که یا جنسیت گفته میشه یه معنای عام داره، یه معنای خاص داره. معنای عام جنسیت یعنی همون دو صنف از انسان، دو صنف از انسان، اون مفهوم صنفی در نظر گرفته میشه. معنای خاصش جنسیت یعنی اون همون غریزه جنسی و اعمال اون و مسائل مربوطه به اون که خب اخص از این مفهوم اول میشه. حالا در این سطح دومی که اینجا میگیم روابط جنسی، اون معنای عام مقصوده، رابطه شخص با دیگری از حیث این تصنف به این صنف، از حیث ویژگی های مذکریت و مؤنثیت، ولو تو این رابطه بحث های جنسی معنای خاص مقصود نباشه، یعنی عام از اونه. این سطح دومی است که با بحث های نکاحان ها طبعا ارتباط برقرار میکنه. در اینجا سخن این است که از منظر شریعت رابطه مکلف با دیگری از حیث این که اون مذکره یا مؤنثه چه قواعد و اصول و ضوابطی داره، که حالا گفتیم اون چهار نوع رابطه هست دیگه، مذکر با مذکر، مؤنث با مؤنث و اون حالت های معکوس دیگرش. این هم سطح دومی بود که با بحث ما ربط پیدا میکرد. و سطح سوم این بود که از این هم ما خاص‌تر بیاییم و بیاییم اون روابط جنسی معنای خاص رو در نظر بگیریم که برمیگرده به اون تمتعات جنسی به معنای خاص. اونم خودش یک احکامی داره، قواعدی داره. روابطی که در حوزه تمتعات جنسی در طیف وسیع اون باشه، این میشه سطح سوم و اخص از دومی. اینجا میبینید که همینجور از عام به خاص داریم میایم پایین. روابط انسان‌ها با یکدیگر با قطع نظر از ذکورت و انوثت تو سطح عام، قواعد و ضوابط و احکام فقهیش چیه. سطح دو میگه اون روابط انسان‌ها ولی با یه قیدی، از حیث این که اینها مذکر و مؤنثن، اما عام از روابط جنسی معنای خاص یا نه سلام علیک عرض شود که مصافه و معانقه، نمیدونم تعارف و حال و احوال که شائب ریبا و جنسیت و نام درش نباشه، اون اهم بود. در سطح دوم نسبت به اون اولی اخصه ولی نسبت به سومی اهمه. در سطح سوم میاییم نه، روابط میان انسانها را از حیث مطلق ذکورت و انوثت نه، از حیث اینکه به در اون تمتعاتی وجود داره و انواع تمتعات جنسی به معنای خاص مد نظر قرار میگیره، این به نحوی باز اخص از اون دومی میشه. ممکنه با یه ملاحظاتی احیانا یه منوجی بشه ولی اون امور نادرش میره کنار، اخص مطلقه. اینم سطح سومیه که اینجا متصوره، که اون سطح اول میره تو فقه روابط عام اجتماعی ولی دو و سهش میاد در حوزه مباحثی که اینجا با نکاح و اینها بی ارتباط نیست و ارتباط داره قرار میگیره. این سه که تا اینجا گفته بودیم. چهارم، سطح چهارمی که میتواند در فقه مورد بحث قرار بگیره، فقه در واقع نکاح به معنای عرض شود که پرداختن به عرض شود که احکام مربوط به اون عواملی است که اون رابطه خاص جنسی مشروع را ایجاد میکنه. این سطح چهارم فقه و نکاح، یعنی این که عقد و عرض شود که کجاها عقد درسته کجاها باطله، چگونه میشه عقد انجام داد و امثال اینها. اینم سطح چهارمه که خب این میاد دیگه در فقه عوامل زوجیت و عوامل تولید کننده اون علقه زوجیت، در حقیقت داره میاد میگه اخص از اون قبلی هاست، میگه در یک فضای خاصتری میشود با عواملی یک علقه ویژه‌ای را به پدید آورد و این شکل ایجاد این علقه، احکام و قواعدش نیاز به بررسی داره و تعیین حکم داره، احکام تکلیفی و وضعی، و میشه فقه در واقع عقد نکاح و عقد زوجیت. سطح پنجم فقه روابط زوجیت، علایق زوجیت بعد از فراغ از اون عامل. میگیم عامل زوجیت اینه، احکامش اینه و الان از اون عبور کردیم، حالا بعد از عبور از اون مرحله تولید این علقه زوجیت، این زوجین، زوجینه که با شکل مشروع علقه زوجیت بینشون وجود آمده، چه احکامی در روابطشون هست. اینجا اون وقت عرض شود که این سطح پنجم رو شما در ادامه اون سطح عرض شود که سوم میتونید قرار بدید. در سطح سوم میگم روابط، سطح دوم روابط از حیث ذکورت و انوثت بود، در سطح سوم روابط جنسی بود که اخص بود، تو این سطح پنجم بعد از عبور از اون علقه زوجیت بحث روابط این دو نفری است که میان اونها علقه زوجیت به وجود آمده، که اینجا حالا احکام تکلیفی، الزامی، غیر الزامی، از نفقه، چی اینایی که اونام در باب نکاح مطرح میشه. در اینجا در این سطح پنجم احکام علاقات و روابط بین الزوجین بعد از عبور از اون مرحله تولید علقه زوجیته، که انواعی از قوانین اسلام اینجا داره، از احکام الزامی، غیر الزامی، واجب و مستحب، محرم و مکروه. اینم سطح پنجمه که در اینجا متصوره و اینجا دیگه میبینید علاقات بین زوجینه. چقدر اخص شد از اون سطح اول که میگفتیم علاقه بین انسانی و انسان دیگر، قدم به قدم در این فضا خاص‌تر شد. اینجا دیگه علاقه بین زوجینه، یعنی دو شخصی که از اون مسیر شرعی و عقد و نکاح عبور کردن و دیگه کاملا یک علاقه و رابطه ویژه بینشون پدید آمده. این رابطه ویژه منظومه ای از احکام را به وجود میاره که اینا میشه احکام در واقع همون علاقه ها و روابط خاص 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 از اون روابط عام بشری و انسانی و اسلامی و کلی آمده تا اینجا. البته این تو مسیر ذکورت و انوثت و زوجیت هی داره علاقه ها خاص میشه. این فرمول در مسیرهای دیگه هم داریم. این علاقه ها مثلا میاد در بین حاکم و محکوم، همونجا میاد بین قاضی و عرصبت که مترافعین یا مترافعین، اونجا همینجور سلسله علاقه های خاص میاد جلو. متعالی ما تو مسیر بحث ذکورت و انوثت و زوجیت و نکاح داریم این مراتب میاریم جلو. اینم سطح پنجمه که علاقه بین از زوجین شد دیگه، روابط بین دو فردی که دیگه خیلی ویژگی دارن، خیلی خاص‌تر شده تا رابطه انسانی با انسان دیگر. سطح ششم که بیایید شما از شبت که حالا دیگه این اخص و اهمی به اون معنا نداره ولی در ادامه اونها قرار میگیره از لحاظ منطقی، و اون روابط بین از شبت که کسانیست که در اثر اون علاقه زوجیت روابط بینشون پیدا شده، یعنی رابطه بین دیگر اعضای خانواده. زوجیت آمد، علاقه ها و روابط خودشون هم احکامی پیدا کرد. خب حالا این زوجیت منشأ تولید مثل و توالد و تناسل می شود و این توالد و تناسل افراد دیگری را عرض شود که در دایره خانواده قرار میده. اینجا میشه فقهی که میاد و احکامی که میاد مرتبط با اعضای خانواده میشه. این اعضا با هم دیگر، یعنی عرض شود که اعضای خانواده چه روابطی دارن، که در این اعضا و روابطی که در مرحله متأخر از زوجیت و پیدایش انسانهای دیگر متصوره، همون رابطه با پدر و مادر، رابطه با فرزند و رابطه میان فرزندان. در اون سطح اولش این عرض شود که سه رابطه وجود داره، میشه روابط اعضای خانواده در همون سطح اول. این هم در این بخش قرار میگیره که سطح ششمه. و سطح هفتم در واقع میاد روابط بین کسانی که در اثر علاقه زوجیت نسبتی دارن در دائره های وسیع تر. این همون میشه ارحام، در واقع ارحام میشود که به شکل سببی یا نسبی و در هر حال به نحوی بر اساس علاقه زوجیت نسبتی بین اونها پیدا شده.
هفتم غیر ارحام
دیگه، منتها ارحام از اون دائره محدود پدر و مادر و فرزندان هم میاد وسیع تر، که حالا میشه این ششم و هفتم رو با هم گرفت، ولی به دلیل اینکه یک جاهایی هم یک تفاوت هایی داره من اون رو دائره هفتم قرار دادم، که میاد دیگه اعمام و اخوال و خالات و نمیدونم چی و همینجور در اون طبقاتی که برخیش در ارث آمده چیز مطرح میشه. اینم دائره هفتمیه که اینجا مطرح میشه. ملاحظه میکنید که ما تو این چینش آمدیم اون رابطه را علاقه فردی با فرد دیگه در نظر گرفتیم و اون عرض شود که رابطه از عام گرفته شد میاد تا اون روابطی که به این شکل در فضای ذکورت و انوثت و جنسیت و بعد عرض شود که روابط زوجین و بعد روابط اون خانواده هسته‌ای و مرکزی، بعدم روابط عامتری که به عنوان ارحام و اینها مطرح میشن که هم احکام حقوقی در واقع تکلیفی داره و هم احکام وضعی داره. چرا اونم جای خودش متصوره، حالا اون دیگه بیشتر میره به سمت بله چرا رابطه جامعه با خانواده، مخصوصا حکومت با خانواده. اونم بحث حکومت و خانواده در همون فقه حکومت و روابط حاکمیت با جامعه، در بحث خانواده و جمعیت و جنسیت چرا اونجا بله اون خیلی بحث داره دیگه، هم اصل خانواده، هم جنسیت، هم جمعیت و مسائل پیرامون اون، اونم هست. حالا اون در جای خودش دیگه، بله چرا اونم سوره. همونطور که حالا خانواده در ارتباط با جامعه ممکنه باز مطرح باشه، اون تا حالا دیگه چون اون یه خورده فاصله داره من در این بحث اونو نیاوردم. خب اینم یک بحث که این سطوح اینجا متصوره. چینش این ابواب همونطور که دیروزم و جلسه قبل عرض کردیم، چینش و تفکیک این ابواب تابع از نوع قرارداد ما در فقه. ممکنه ما بگیم از اون لایه دوم، یعنی از اون سطح دوم که علاقه‌های و روابط میان انسان‌ها از حیث ذکورت و انوثته، اون را یه معنای عام بگیریم، تمام این لایه‌های بعدی بگیم در یه کتاب فقهی قرار میدیم. بگیم آقا یه کتابی داریم در فقه که به روابط میان انسان‌ها از حیث ذکورت و انوثت میپردازد، به معنای عام عام، اون لایه دوم، اون دومین مرحله‌ای که اشاره کردیم. بعد بگیم ذیل این هم بحث‌های روابط غیر جنسی به معنای خاص را مد نظر قرار میده، میگه بین دو جنس از لحاظ نگاه کردن، رفت آمد، چی اینا، ولی اون که شائبه ای از ریبه و جنسیت هم درش نباشه، سلام و امثال اینها، اونا رو بررسی میکنیم، اون روابط جنسی هم بررسی میکنیم، اون روابط خاص زوجین هم بررسی میشه، همه رو میگیم توی مفهوم عام ذیل اون عنوان اول قرار میدیم. مانعی نداره اگر این ظرفیت وجود داره، امکان عملیش وجود داشته باشه، میشه تمام این مراحل پایین رو ذیل اون اولی، ذیل اون دومی که حالا اولین عنوان مربوط بحث ماست قرار داد. میشه نه بیایم بگیم که اون عنوان و لایه دوم که روابط ذکورت و انوثته، به اون روابط غیر جنسی و اون لایه بعدی سومی اون میپردازه، و روابط جنسی که هنوز وارد علایق زوجیت نشده میاد تا سطح اون نکاح، میگیم این بخش فقه اونو میپردازه، ولی از اونجایی که میخواد نه این علقه خاصه پدید بیاد، اینو ما جدا میکنیم از اون بالا. ممکنه کسی بیاد بگه نه اون مرحله چهارمی که میگفتیم، اون عواملی که موجب یک علقه ویژه‌ای به نام زوجیت میشه، اینم را در ضمن اون بالایی ها میاریم با هم، ولی روابط میان زوجین یا اون سطح های بعدی اونو جدا میکنیم و همینطور تا آخر. این میدونید شب این شما در منطق که ملاحظه بکنید، در روابط علوم اونجا گفته شده یه نوع رابطه علومی که حالت طولی تداخلی داره، اینجا از اون قبیله این ابوابی که اینجا ما اشاره کردیم. مثالی هم که اون روز زدم اینه که شما روانشناسی میگه که دانشی است که به بررسی مثلا عواطف و رفتارهای درونی شخص و عواطف و اون احوال درونی شخص و احیانا رفتارها از حیث ارتباطش با اون عواطف میپردازه. خب این معنای عامه که این روابط روانشناسانه را در سطح عام بهش میپردازه، ولی ذیل اون یه بخشی از این روابط چی میاد، میگه مثلا روابط کارفرما و کارگر از روانشناختی چه تو چجوریه، همین که کسی میشه کارگر و کارفرما از نظر روانشناسی یک احوال خاصی داره، این هم خب زیل اون عام قرار میگیره. روابط از سبب که روانشناسی مثلا در فضای خانواده، روانشناسی در فضای صنعت، روانشناسی انواع و اقسام این روانشناسی هایی که ما داریم، این انواع و اقسام روانشناسی ها میتواند همش بشه یه فصل هایی از یک علم واحد، ولی گاهی هم هست که میبینی به دلیل گستردگی و احیانا حالا یه اهمیت گستردگی و چیزایی از این قبیل میاد یک جاهایی را تو سطوح بعدی برش میزنه، میگه این شد روان، اون روانشناسی عمومیه، این روانشناسی شخصیته، این روانشناسی رشده، این روانشناسی کودک و نوجوانه، این روانشناسی نمیدونم افراد مثلا مریضه، این روانشناسی کذا و کذا هست. میشه این انواع روانشناسی ها که تو محدوده های خاصتری قرار داره ذیل همون عنوان کلی قرار داد؟ میشدم نه، به دلیل حساسیت، اهمیت و چیزهایی از این قبیل که اینا حالا دلایلش جای خودش مهمه، مهمترینش همون اهمیت و هست، اهمیت و کثرت و قلت مسائله، به دلیل اهمیت این بخش کودک و نوجوان یا به دلیل اینکه مسائل و گزاره‌های این خیلی زیاده، ما این فصل رو برش زدیم، جدا کردیم از اون دانش. طبعا از اون دانش هم باید استفاده بکنه، ولی به خاطر زیادی مسائل اومده و پیچیدگی مثلا مسائل اهمیت حساسیت اومده شده مستقل شده. این تو این هفت لایه که لایه اول شما خب فرض این گرفتیم تفکیک کردیم در فقه روابط اجتماعی، ولی از اون سطح دو تا این سطح هفت، این 600 که حالا حسرم نمی کنیم در این 600، این 600 می شود همش رو در یک کتاب فقهی جمع کرد با همون عنوان عام عام، العلاقات بین الاشخاص من حیث ذکورت والانوثه، همین عنوان کتاب فقهی میشه اون احکام مرتبط با رابطه انسان ها از حیث ذکورت و انوثه، احکام تکلیفی وضعی. مثلا اون میاد یک عنوان عامی است، میگه این روابط یا غیر جنسی است یا جنسی است، غیر جنسی یک فصله، جنسیش یک فصله. بعد میگه که اون از یک منظر دیگه اون روابط گاهی خارج از مدار خانواده است و چیزای شرعی است، گاهی نه در مدار شرعی قرار میگیره، میشه زوجیت و نکاح و همینجور. بعدم حالا اونی هم که در مدار شرعی قرار داره میگیم روابط بین خودشون یا روابط بر اساس کسانی که از این طریق میانشون پیوند برقرار شده، نه پیوند زوجیت. زوجیت پیوندی است که مبنای یک علاقه های دیگری شده بر اساس این زوجیت و توالد و تناسل، پدری و مادری، فرزندی، برادری و خواهری یا ارحام در دایره وسیع‌تر مطرح شده، به اونا میپردازه. چند نوع میشود اینجا تقسیم کرد، برش زد بر اساس همون قانونی که بر ساماندهی علوم حاکمه. این قانون در روانشناسی هست، جامعه شناسی هست، اقتصاد هست، فقه هست، کلام هست، تفسیر هست، همه جا این قانونه که یه جاهای رابطه یک فصل بخشی با اون بالاتری ها رابطه عام و خاصیه. از یه منظر میشود همه را در یک عنوان عام قرار داد و یک دانش یا یک کتاب تصور کرد، از یه منظرم به دلیل اهمیت، حساسیت، پیچیدگی، کثرت مسائل میشه نه بگیم آقا این فصل رو دیگه من میگم یه دانشه یا یک بخش مستقلی از یه دانشه، که تو فقه غالبا اینطوره، کتاب یا باب اصلی در فقه یعنی یه بخشی که از یه هویت نسبتا مستقل برخورداره. در روانشناسی اصلا ممکنه بگیم دیگه این شد یه علم، ولی در فقه معمولا میگیم کتاب بیع و نکاح و صلات و اینها، میگیم یک بخش نسبتا مستقل در منظومه یک دانشه. ممکنه گاهی هم یه جایی بره جلو اصلا بگه این دانش دیگری، اینا دیگه حالا تابعی از عرصبت که اهمیت، حساسیت، پیچیدگی، کثرت مسائل و این قبیل نیازهایی است که مستقل می شود یا مستقل نمی شود. استقلال هم گاهی به شکل استقلال در حد دانش یا به اصطلاح انگلیسیش دیسپلین و رشته است، گاهی نه، در حد یک بخش نسبتاً مستقله که تو فقه ما غالباً اینطور داریم. وقتی میگیم کتب 50-60 گانه فقه، یعنی یه بخشی که در منظومه کلان قرار گرفته ولی در این حال یه هویت نیمه مستقلی داره. هم آری هم نه. الان میخوام از بکنم تو این کتاب موجود که شما برید تقریبا از همه اینا یه چیزایی هم داره هم نداره، هم جامعه هم در این حال جامعه نیست. تو این کتاب فقه موجود که شما برید مثلا در باب نظر، النظر الی الاجنبی و الاجنبیه، این همون رابطه حکم یکی از روابط میان مذکر و مؤنث رو داره ذکر میکنه. حالا گاهی ممکنه مذکر و مؤنث و مؤنث هم ضمنش بیاد. بله، بحث نظر را اگر بخوایم بگیم الان در نظر به میان زوجین، نظر به اجنبی و اجنبیه، این در این لایه هایی که گفتیم در کجا قرار میگیره؟ این داره حکم رابطه بین انسان ها از حیث ذکورت و انوثت بیان میکنه. به یک معنا اگر این نگاه جنسی و شهوانی نباشه فقط تو همون لایه دوم قرار میگیره، اگه شهوانی باشه میاد اون لایه سوم قرار میگیره. این آمده. ولی در نکاح همه اون روابط میان جنس مذکر و مؤنث همش نیامده، ولی بخشش آمده. دایره البته اوسعی از اینه و عرض شود که یا اون لایه های خاص بعدی هم مثلا احیانا در ضمنش اومده. مثلا کتاب الاولاد به شکل یه فصلی ذیل نکاح بعضی آوردن و بعضی از احکام اولاد را آوردن، یا بعضی احکام ابوین آمده. حالا به اون سطح آخری که ارحام باشه اون باز خیلی پرداخته نشد. این تا اینجا که خب این در واقع اینی که داریم بحث میکنیم یه جور فلسفه علمه، یه جوری فلسفه فقهه. داریم میگیم فقه چجوری چینش میشه، ابواب با هم چه نسبتی دارن، این همون فلسفه فقهه در واقع. همین جا در ادامه این مقدمه به این نکته هم بپردازیم که در همون سطح چهارمی که میگفتیم فقه، در واقع فقه و فقهی که به عامل مولد نکاح میپردازد، همینجا باید بگیم که ما یک احکامی هم داریم مربوط به اون عواملی که موجب بریدن و گسست اون نکاح میشه. این میشه اون لایه در واقع لایه هشتم میشه که اینجا میاد دیگه در میگه که این پیوندی که ایجاد شد میشود این پیوند را گسست. اون چه که موجب گسست و به هم زدن اون علاقه زوجیت میشود، این در یک سطح دیگری مجموعی از احکام داره که این میشه هشتمین. در ذیل این وقت طلاق و 5-6 کتاب فقهی قرار میگیره. طلاق با انواع خودش، ایلا، لعان، زهار، 4-5 تا از این که بله خلو مبارات را ذیل طلاق میارن، ولی اونم به شکل اینه. اینا انواع 5-6 گانه ایست که عوامل فسخ، و حالا فسخ خودش یه چیزیه و اینا یه چیز دیگه ایست، یعنی عوامل گسست و به هم خوردن اون علاقه اینا میشه. فسخ است و طلاق باین و خلع و مبارات و زهار و لعان و ایلا و امثال اینها، یعنی 6-7 عامل به هم زننده اون علقه زوجیت میشه. اینا خودش مجموعه است. خب حالا همین عواملی که این زوجیت رو به هم میزنه، اینو میشه تو همون لایه چهارمی که میگفتیم فقه نکاح عقده قرار داد، بگیم اونی که عواملی که تولید علقه زوجیت میکنه یا اون رو به هم میزنه و همش رو تو یک کتاب آورد. میشدم جدا کرد که عملا فقها جدا کردن، این بخش رو تو هشتم قرار دادم جدا کردن، آمدن بحث نه تنها این بخش رو از عوامل موجده جدا کردن، این عوامل فسخ کننده و به هم زننده است جدا کردن، بلکه خود اینام رو جدا کردن. یعنی شما الان در تحریر ببینید یا در شرایع ببینید، مثلا طلاق، حالا خلع و مبارات و باین و اینا در ضمن طلاق آوردن، فسخ را در خود همون نکاح آوردن، اما عرض شود که طلاق رو جدا کردن، بعد عرض شود که ایلا و زهار و نمیدونم لعان و اینام را باز کتاب مستقلش کردن. اینم یک لایه هشتمه که وجود داره که عوامل به هم زننده، مثلا اینجا هم عین اون قبله، میشه این عوامل به هم زننده را آورد تو خود اون نکاح همون سطح چهارم، میشدم جداش کرد که فقها جدا کردن. جدا هم که میکنید میشه بگیم کل این مباحث تو یک کتاب، اون چه که این رابطه را میگسلد گسست میزنه و جدا میکنه. میشودم نه، خود این عواملم رو جدا جداش کرد، طلاق و لعان و زهار و اینها به دلائلی جدا کرد که فقها هم جدا کردن. حالا این منشأ جداسازی هم عرض کردم، اون عواملی که وجود داره تو فقه، حالا یه دقت‌های بیشتری هم از منظر فلسفه فقه میشه انجام داد که مثلا چطوریه یه جایی کتاب کوچیکیه جدا شده، ولی یه جایی مثلا فصول مهمی ما در فقه داریم که جداسازی انجام نشده. یکی از مهندسی‌های فقه همینه که این جداسازی یا ادغام و یک دستی چه مبنایی باید داشته باشه و درستش چیه، و ممکنه تو این فقه موجود ما بگیم یه جاهایی در هم ادغام میکنیم چون خیلی زیاد نیست و اهمیت نداره، یه جایی که مدغم است جدا میکنیم بر اساس نیازهایی که امروزه. اونم خودش یک مهندسی میخواد که یه جاهایی یک نظریاتی در بابش وجود داره، ولی جای کار بیشتری هم داره. اینم لایه هشتمه که به این بخش میپردازه. حالا یک لایه نهمی هم وجود داره و سطح نهمی هم وجود داره که بحث ارث. بحث ارث، ببینید ارث البته همه عواملش ممکنه نهایتاً به، یعنی ممکنه که قطعاً اینطوره، به عقد زوجیت بر نگرده، ولی 80-90 درصد انتقال اموال و املاک از کسی و میت به دیگران بر مبنای علقه زوجیته، سبب و نسبه، حالا ایلا و چیزهای دیگه هم داریم ولی عمده اینه، یا رضا و مثلا این هم داریم، ولی بخش عمده از مباحث ارث و طبقات ارث برمیگرده به همین امتداد زوجیت. خب این هم یه قانون، یه بحثی است که انتقال اموال و املاک و حقوق از شخصی که از دنیا میره به دیگران بر مبنای علایق سببی و نسبی که برمیگرده پایه اونها به زوجیت و نکاح. اینا هم یک بحثه، دقیقاً به همین دلیله که شما الان در چینش ابواب فقهی برید اینجوری میبینید نکاح، طلاق، ایلا، زهار، لعان، بعدم میرسه ارث. ارث تقریباً تو همه تنظیمات فقهی در ادامه این 4-5 باب مربوط به نکاح و طلاقه، چون اینکه به عمدتاً 70-80-90 درصدش امتداد اونه. البته در ارث جدا سازیش ولی جدا شده، این جدا سازی به دلیل یه مقدار اهمیت مسئله است، کثرت مسائلش، پیچیدگیش هست، یه مقدارم به دلیل اینکه حالا اخص مطلقم نیست، یک ارث هایی داریم که به زوجیت و علایق سببی و نسبی هم بر نمیگرده. خب اینجا یه وجه اضافه‌ای هم پیدا میشه، چون رابطه کاملا خاص و عام نیست، یه کمی حالت منوج شده، میگه جدا شده. خب اینم از این جهت، ولی به یه شکلی عمده ابواب ارث هم تو این منظومه این روابط مبتنی بر اون روابط روابط سببی و نسبی قرار میگیره.
میشه یه بحثی
پیرامون روابط مالی بین ازدواج، بله، نفقه مهریه اونجا اون حالا بله میشه دا اون یه بحث دیگه ایست که الان اونم راه اشاره بکنم. بحث دیگری هم که بارها جا... یعنی بارها نه چند باری اینجا اونجا عرض کردیم، حالا گاهی تو سخنرانی ها گاهی هم اینجا هم به فکر میکنم در این سالهای وقتی صحبت کردیم، اینه که سامانه علوم، اینم تو فلسفه علم باید مطرح بشه، سامانه علوم اینطوره که حالا ما مفروض میگیریم بر اساس موضوع شکل میگیره، ولی اینکه ما موضوع و ذیل اون موضوعات را چگونه سامان بدیم، این تابع یه نوع برش زدنهای ماست. ما بی نهایت موضوعات، یعنی تو موضوعات بزرگ و وسیع، حالا بی نهایت که نمیدونم، ولی به اشکال مختلف میشه برش های متفاوت زد که اون وقت یه مسئله میتونه اینجا باشه یا اونجا باشه، و این برش زدن و انتخاب مجموعه ها با یک وجه مشترک، اینم یه دنیای خیلی پیچیده ای داره که حالا در جای خودش با صحبت بشه. ارسالات که من این مثال گاهی زدم که ارسالات که زینت، آرایش کردن، زینت کردن به مفهوم عام خودش، این الان تو فقه ما مباحث مربوط به آرایش توی صلات هست، حج هست، نمیدونم مکاسب محرم هست، جای مختلف هست، ولی این خود آرایش یک کتاب فقهی نیست، اما از منظرهای دیگه این مقوله در ذیل فصول دیگه مطرح شده. ولی ممکنه کسی بیاد بگه که نه، من میخوام مقوله آرایش را به معنای عام، که حالا داستان وسیعی داره، اینجا می وقتی گفتیم از آرایش افراد و چهره و اینها تا آرایش خانه و زندگی و امثال اینها به معنای عامه، میگه من این را میخوام از منظر اسلام بررسی بکنم، عیبی نداره، این میشه خودش میشه یک کتاب یه فصل. اینه که فصول متداخل با نگاه ها و برش متداخل تو همه علوم هم هست. حالا اینجا الان این شما دارید یه زاویه دید میزنید، میگید روابط بین زوجین یا اخلاقی و معاشرتیه یا مالیه، و میشه اینو دوتا فصلش کرد و با این شکل اصلا چینش جدیدی ارائه کرد. این چینش ها دیگه بی نهایت میشه، و البته آدم های هوشمند کسانی هستند که چینش‌های متعدد میتونن به مسائل متفرقه بزنن، و تو اون چینش‌ها اون وقت نظام‌سازی خیلی معنا داره. فکر میکنم تو نظام‌سازی بخدار من این گفتم، یعنی شما الان با انواع سوالات که مطرح میشید همینجور میرید، یه کتابی تو کلام اخلاق فقه اسلامی نیست، تو روایات هم که میرید بینید یک فصل وجود نداره براش، ولی شما اگر اون موضوع رو درست انتخاب بکنید میتونید برید تو فصول مختلف، یه دفعه یه باب جدید در آوردید. ده ها موضوع تو بحث‌های اخلاقی معارفی مثلا تو بحث‌های خود من در طول این 30-40 سال وجود داره که یک برش خاص زده شده، برشی که الان نیست، ولی ذات طبقه بندی علوم و اصلا چینش علوم یک امری است که به قرار و اعتبار شخص از این حیث هم هست، میتونه از منظرهای مختلف موضوع را چینه گزینش بکنه، مسائلی که الان تو این علوم پراکنده است بیاد تو یک علم. این هم تابع از اون نیازهایی است که بشر باش پیدا میکنه. عرض شود که حالا ادامه این بحث، حالا خیلی حرفا وجود داره که دیگه، این هم جواب این مسئله، این در این قسمت که همه اینا ادامه همون مقدمه بود که در واقع ما منظومه مسائل با روابط ذکورت و انوثت و دامنه اون در فقه و رویکرد اسلامی در حالا 9 سطح اشاره کردیم که سطح اول رو بذارید کنار، 8 سطح میشه همش رو تو یک کتاب قرار داد، میشد هم نبرش های مختلف و تنظیمات تفکیکی دیگری قرار داد که تو فقه ما تفکیک در یه شکلی انجام شده، یه بخش هایی هم لایه اول و دوم، یعنی دوم و سوم در این نوع لایه که اینجا اشاره کردیم، اون البته مستقل تو فقه موجود ما بهش پرداخته نشده. صلی الله علیه و آله.